بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب، وأجرني بعزتك مما أرهب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در پهنای بی انتهای سخنان سید العارفین زین العابدین به نظاره نشسته ایم و از گلستان سخنان حضرت در دعای بیستم مکارم الاخلاق بهره می بریم. کلام بدینجا رسید که امام در بعد مسائل اقتصادی از خداوند طلب کردند که سنگینی اکتساب را از دوش ایشان بردارد و کفایت کند، رزق او را از آنجا که حساب آن نمی کند هم قرار دهد، تا آن که نتیجه آن شود که به خاطر طلب و کسب و کار فارغ و مشتغل از عبادت الهی نگردد، جدای از عبادت و بندگی خداوند نشود، و همچنین بردوش نکشد تبعات سنگین کسب را که دیروز توضیح دادیم خدمت عزیزان که ممکن است این تبعات سنگین روش‌های غلط کسب و پیامدهای آن باشد. ممکن است، دقت بفرمایید، مظالم بندگان در کسب و کار باشد که بر دوش انسان میماند، چاره ای هم برای اون نیست مگر لطف الهی. به این جا که رسید امام فرمود اللهم، باز هم هنوز ادامه دعاهایی است که حضرت در حوزه مسائل مالی و اقتصادی میفرمایند. هنوز یکی دو دعای دیگه اینجا وجود داره. فرمودن اللهم فأطلبنی به قدرتی که ما اطلبو، تعبیر زیبا و خاصی است. اطلاب از ماده طلب میاد، اما جواب مثبت گرفتن از طلب است، یعنی الاسراف فی طلب، یعنی اینکه انسان طلبی میکند، در پی چیزی میرود، حال ممکن است واصل شود این طلب انسان، ممکنه واصل نشه، دست به مطلوب بیابیم یا نیابیم. امام خیلی ظریف این رو از خداوند به شکل مدد و استمداد بازگو می کند که پروردگارا برسان مرا به مطلوبم به قدرت خودت در پی آنچه که طلب می کنم و می روم. من این رو سعی می کنم ملموسش کنم برای دوستان. حضرت عالی، عزم رو جزم کردید، امروز رو فارغ کردید که برید برای نتیجه گرفتن این کار در این سازمان به اداره، تمام برنامه هاتون هم دیگه منظم کردید، کنار گذاشتید، میرید که این نتیجه رو بگیرید در این اداره. وارد این سازمان میشید، اتاق شخص مربوطه، میگن نیشان نیم ساعت قبل رفتن 48 ساعت هم نیستن در سازمان، تمام برنامه های زندگی شما به هم میریزد. اگر جناب علی نیم ساعت قبل تشمی آوردید، ایشان بودن پاسخ شما رو میدادن. شما رفتید پی طلبتون اما اطلاب نشد، به مطلوب نرسیدید. چقدر تجربه کردیم این رو در زندگی، چقدر پیش آمده است برای ما که سعی کردیم، طلب کردیم، اما به مطلوب دست پیدا نکردیم. هیچ راهی هم نداره برای این جز عنایت الهی و لطف خداوندی که طلب ما منتج به نتیجه شود و ما دست به مطلوب پیدا کنیم هر طلبی که می کنیم. بذار امام خواست از پروردگار خیش که فأطلبنی به قدرت چند، خدا یا این به قدرت تو میشه که من وقتی در پی چیزی میروم به اون مطلوب خودم برسم. فأطلبنی به قدرت که ما اطلبو، و در این مسیر پروردگارا و اجرنی به عزت کم ما ارهبو، قطعا یه اموری است که من رو نگران میکند، میترساند. در همین مسائل مالی و اقتصادی من دلهره برای من ایجاد میکند. من با فکر و ذهن خودم تلاش ها میکنم، اما دلنگرانی ها و استراب ها و ترس ها هست. اجرنی از ماده اجاره یعنی پناه دادن. خدایا من رو تو خودت پناهندگی ده از هر آن چه که میترسم در این زمینه و دلنگرانی من رو ایجاد میکند. تو خود تکیگاه من باش و دست محبت و قرارت رو بر سینه من بگذار تا آرامش در وجود من بیاید. استحضار دارید هنگامی که انسان میترسه، استراب داره، ضریب اطمینان عمل و دقت انسان در کار به شدت پایین میآید. وقتی شما در یه حالت استراب و نگرانید نمیتونید مسئله حل کنید. وقتی که یه دلشورهی در وجود شماست، یه کار طبیعی رم که دارید انجام میدید دست شما میلرزد، نمیتونید درست انجام بدید. چه این که دلشوره های بزرگ و کارهای مهم. به همین خاطر امام خیلی زیبا و ظریف میفرمایند در این مسیر طلب، در این مسیر تلاش، در این مسیر کوششی که من هستم، خدایا یه حاشیه امنی به من بده از چیزهایی که مرا مضطرب میکنند، از اموری که موجب رعب و دلنگرانی و ترس من خواهد شد. و اجرنی به عزت کم ما ارحبو، و این نمیشه مگر به عزت تو، به قدرت و پیروزی و توانمندی تو پروردگارا. امنیت هم برای من میآید، این دل هم قرار پیدا میکند و به امورات خودم با دقت واصل میشوم انشاءالله. این جمله بود که از فراز قبلی باقی ماند. الان فراز بعدی رو شروع میکنیم خدمت دوستان، که باز با ذکر و درود و تحیت آغاز میشود که اللهم صل علی محمد و آله صل محمد. باز هم با درود و تحیت بر پیامبر و خاندان او وجود مبارک امام دعا رو این بند رو آغاز میکنن. اینو چندین بار خدمت عزیزان گفتیم، عجب تعلیم زیبایی است این شیوه دعا کردن که با نام نامی پیامبر و خاندان و او باب دعا گشوده میشود. عزیزان درب خانه رحمت الهی به روی انسان باز میشود و خداوند به وجاهت پیامبر و خاندان و منتفع و بهرمند می کند ما را. این همه برکات درود و تحییت و صلات بر پیامبر و خاندان اوست. خب البته اون ابعاد اجتماعی که بعد از وقعه عاشورا و اون مسائل امام می خواند با سید شهرت، نام و عنوان و مسیر اهل بیت هم در میان امت تأکید و تثبیت شود، لذا اصرار دارد که آن به آن در بند بند سخن درود و تحییت بیاید. فرمود و سن وجهی بالیسار ولا تبتول جاهی بالاقتار. این دو کلمه رو من باید این دو بخش رو با هم معنا کنم. فرمود پروردگار سن، سن سون سیانه، میگید سیانت دارد یا ندارد، یعنی حفظ. سن یعنی حفظ کن. وجهی، وجه به ظاهر معنای اول اون یعنی صورت، اما در حقیقت وقتی که شما میگید فلان کس وجاهت اجتماعی دارد، وجه و وجاهت یکیست دیگه، یعنی چی داره؟ یعنی آبروی اجتماعی دارد، یعنی حرمت اجتماعی دارد. به چهره هایی که در جامعه خیلی اینها مقبولن، محبوبن، محترمن میگن وجوه، وجوه القوم. حتی ما تو فارسی هم میگیم چهره، همایش برگزار میکنیم، چهره های ماندگار. ما هم کلمه چهره رو که معادل وجهه در فارسی به همین معنا به کار میبریم، استفاده میشه برای ما هم. پس کلمه وجه به معنای حرمت، اعتبار و آبرو، کمایی که خیلی زیباست. این واژه قلب میشه، به یه چیزی میشه که نزدیکتر به حرمت و آبرو، به اون جاه. وقتی دعا میکنید میگید به جاه محمد و آله محمد کلمه جاه همون وجهه. ببین کلمه جاه رو بنویسید، جیم ه یک الف داره، این الف بدل شده از چیه؟ از اون واوه، یعنی وجه تبدیل شده به جاه. وجه و جاه با هم یکی هم، منتها این قلب ناقصه به اصطلاح. اون شب در تفسیر عرض می کردم خدمت دوستان، کلون فی فلکن یسبحون، اشاره کردم این کلون فی فلکن رو از انتها با اول بخونید. کلون فی فلکن، حالا از انتها که به اول بخونید میشه کلون فی فلکن، هیچ فرقی نداره. ربک فکبر، حالا از انتها بخونید به اول میشه ربک فکبر. این صنعت قلب کامله، به اصطلاح از صنایع ادبی است، بدیعی است. کلمه جاه و وجه همین حالت رو دارن، منتها قلب ناقصه. پس وجه به معنای آبرو، اعتبار، حرمت. خدایا حرمت مرا حفظ کن بالیسار. یسار از ماده یسر یعنی راحتی و آسانی، که مراد اون به دلیل کلام بعدی و قرینه بعدی یعنی دست بازی، یعنی گشاده دستی، یعنی موقعیت اقتصادی. خدایا آبروی من رو با داشتنم در جامعه حفظ کن. بند دوم رو بگم، اون پاره دومش رو، ولا تبتذل، و خدایا بذل مکن جاه من رو. ببینید اونجا فرمود وجه، اینجا میفرمود چی؟ جاه، یعنی همون وجه تبدیل میشه به جاه. اینا زیبایی ادیبانه سخن دیگه. ولا تبتذل جاهی بل اختار، خدایا بذل مکن، به زیر میاور آبروی من را، بل اقتار. قاف تر قطره به معنای زیقه، اقتار یعنی تنگ دستی، یعنی فقر. و خدایا آبروی من را در نزد مردم با فقر به زیر میاور. ابتداعا فرمود خدایا وجاهت من را در جامعه با یسر و یسار حفظ کن، و من را با تنگ دستی به زیر میاور. به همین مناسبت در یکی چند نوبت قبل در همین قسم از دعای شریف اشاره کردیم که متاسفانه این نگاه اجتماعی از دیرباز بوده است. تکرار مکرر شد که در نزد خداوند غنی مؤمن و فقیر مؤمن هیچ تفاوت شخصیتی ندارد. ملاک ایمان اونهاست، نه برخورداری و بهره‌مندی اقتصادی اونها در دنیا. آن ملاک است که غنی در غنا خودش به ایمان عمل کند و فقیر در فقرش به ایمان عمل کند. هیچ تفاوت شخصیتی در نزد خداوند ندارن ارزش این یا اون. اما آیا در نزد مردم همین بوده است؟ خیر، از دیرباز این نبوده است، متاسفانه امروز هم این نیست، در کلان جامعه بشری این نیست. یه وقتی این شاعر عرب چقدر غم انگیز گفته است: فصاحت و صحبان و خط ابن مغلط و حکمت و لقمان و زهد ابن ادهمی از اجتمعت فی المرء و المرء مفلسان فلیس له قدر به مقدار درهمی. البته این از دید عموم جامعه است، نه اونهایی که قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. اما عموم جامعه فصاحت و صحبانه، سخنرانی باشی مانند صحبان وائل اولین خطیب عرب، هنرمندی باشی مانند ابن مغله که مؤسس 5-6 خط از این خطوط ششگانه بوده است، مانند ابراهیم ابن ادهم صاحب زهد باشی، مانند لقمان حکمتدان باشی، شاعر عرب میگه. اما هنگامی که دستت خالیه در پیش مردم اعتبار و جایگاهی نداری. این نقد اجتماعی است که داره شاعر میگه و به جا هم میگه. این متاسفانه هست در سیاست گذاری های کلان امروز دنیای ما. مگر غیر از اینه کشورهای پیشرفته توسعه پیدا کرده، توسعه پیدا نکرده، قاره فلان، قاره فران، مگر غیر از اینه؟ همینه. چه تحقیرها، چه توهینها، چه بی‌حرمتی‌ها در حق انسان ها میشه به این بهانه موقعیت های اقتصادی در ابعاد مختلف جهانی. عزیزان چه تحقیرها، استخفافها. این نگاهی است که بوده است و هست الان. به همین خاطر امام میفهمند و سن و چهی بلی اسا، خدایا میتوانی از غنا خودت منو بهره‌مند کنی. البته همیشه در دعاهای ما وقتی پیشوایان دین گشاد دستی و غنا رو طلب میکنن، غنا این که موجب لحب نگردد، غنا در چارچوب خودش با استانداردهای الهی، نه اینکه موجب شود نقض غرض باشه، انسان از مسیر بدر کند، نه. و الا ما قل و کفا خیر مما کثر بعلها، اون کمی که انسان رو در مسیر نگاه دارد بهتر از زیادی است که آدمی رو از مسیر دور کند و خارج کند. سخن معصوم است. و به دنبال اون بلا تبذل جاهی بلا اختار. اینم بخش دومش. پس خدایا آبروی من رو حفظ کن. تنگ دستی نباشد که ازا ما ازا قل مال المال لانت قناتو فکیف علال عدلا فهانت عبائدی، به تعبیر شاعر عرب. گاه بر نزدیکان خودش انسان متاسفانه متاسفانه در نزد زن، فرزند، خیش، قوم هم شخصیت او به زیر می آید. در نزد اونها که چشم حقیقت بین متاسفانه ندارن. خب حالا اینجا این دو جمله رو گفتن حضرت، اما بعد چقدر زیبا نتیجه گیری می کند. واقعا من گفتم بارها این چند روز نمیشه انسان شعف خودش رو پیدا کنه، پنهان کنه. از این چیدمان عجیب عبارات، جملات، لفظ، معنا فقط باید گفت که برون نمی آید این مطالب مگر از خاندان وحی، از خاندان تنزیل. فرمود فاسترزق اهل رزقک، خدایا من اگر از تو یسار می طلبم و قنا می خوام، نه برای این که بپردازم به اون خوشگذرانی کنم لذت اون ببرم، می خوام اون اعتبار و شخصیت ایمانی خودم رو حفظ کنم که ان العزة لله و لرسوله و للمؤمنین. مؤمن باید عزیز باشه، باید عزت داشته باشه، که خدایا اگر چنین نشود و توهی دست باشم ممکن است این مشکلات برام بیاد. خوب دقت کنید، فا از طرز قهل رزقک، بعد من مجبورم از اونها که روزی خور تو هستند به روزی طلب کردن بروم، بعد من مجبورم که دستم رو پیش دیگران دراز کنم و طلب کنم و سوال کنم. و ممکن است و از طاعتی شرار خلقک، و بعد شاید من عطای من به دست شرار خلق تو هم قرار بگیرد. بالاخره ممکنه من از بندگان چندان خوب تو که نه بد تو هم من طلب کنم و چیزی بخواهم و اونها بخوان امورات زندگی من رو اداره کنه. این چه فاجعه ای برای من میشه و چه مشکلی برای من میشه. در حدیث داریم عزیزان که خداوند چند چیز رو من جمله این فقط برای خود میپسندد، احب لنفسه و ابغض للناس، مبغوض میدارد چنین چیزی را برای مردم و محبوب میدارد برای خودش. یکیش اینه، این که مسئول باشد یا دیگران مسئول باشند، یعنی از دیگران سوال شود یا از حضرت او سوال شود. خداوند اینو مبغوض میدارد که انسانها از دیگری طلب کنند و سوال کنند، بلکه محبوب میدارد که از حضرت خودش سوال بشه. ما من شیء عند الله احب من ان یطلب و یسأل، هیچی در نزد خدا محبوب تر از این نیست که بندگانش از او بخواهند و طلب کنند. چرا؟ چون دارای مطلق است، غنی مطلق است، و این چیز خواستن بهانه میشه که انسان ها به سوی او بیایند، دلهاشون رو با او نزدیک کنند، به دربخانه بندگی و عبادت او باز برگردند و توجه کنند. خداوند همین رو میخواد، آمدن بندگانش رو به سوی خودش میخواد که اینها در مسیر خلقت و آفرینش قرار بگیرند، جاده دیگری رو نرند، به گمراه و بیراه و کجراه نروند. حالا این چیز خواستن هم خودش میشه یک بهانه برای اینکه بیان و از او طلب کنند، و همین رو خداوند میخواد و همین رو خداوند توصیه میکنه، به عنوان یه امر محبوب مطرح میکنند. گاهی در عبارات داریم لئن ادخل یدی فی ید فی فم التنین، معصوم میفهمد اگر دستم رو فرو ببرم در دهان یک هجدرهایی، یک افعی، برای من آسانتر و راحتتر است از این که دستم رو ببرم پیش انسانهایی که لم یکن ثم مکان، تا دیروز چیزی نبودند امروز چیزی شدند، حالا من مجبور بشم دستم رو مقابل اونها دراز کنم. این برای من اون آسان تر است تا این مسئله این چنینی. و باز هم تأکید میکنم، یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم این سوال عزیزان، سوال مالی از دیگران فوق العاده مذمومه در اسلام، در حدی که اگر کسی چنین کاری رو حرفه خودش بکنه، یعنی عادت به این کار بکنه که از این و این بطلبد و بگیرد، شهادت چنین کسی در محاکم اسلامی مردوده، یعنی قاضی حقش نداره شهادت این رو بپذیره. این از عدالت ثابت میشه، میشه از سائل و بلکف، یعنی عزت و شرافت خودش رو گذاشته به طلب کردن مادیش. این شهادتش مسموع نیست و نمیپذیرد. خیلی عجیب. خیلی روایات زیبایی در این باب داریم. یه وقتی یکی از کسانی بود که ادعاش میشد و عرض خدمتون از او، بالاخره در دوران وجود اون بارکه باقر و صادق، شکستن هیمنه و قدرت و فرو ریختن قدرت امویان و به بار نشستن کاخ شوم عباسیان، هنگامی که این اتفاق افتاد یکی از این تحولاتی که در این بین پیش اومد رونق گرفتن بازار صوفیه بود. متصوفه تو این بازه زمانی به صحنه اومدن و اینها هم کسی شدن برای خودشون تو این آشفته بازار سیاسی. یکی از اینها محمد ابن منکدر نامیست، تصمیم گرفت گفت خورد میکنم فرزند رسول خدا رو، به تعبیر ما چه میکنم فلان میکنم. بالاخره اومد و شنید که حضرت باقر علیه السلام فلانجا تو مزرعه روز داغ تابستانی، اومد دید حضرت مشغولن تلاش دارن میکنن و عرق میریزند و جسیم هم بودن تا حدی حضرت مشغول عرق ریختن و چنین و چنان، و یک مرتبه صداشو داد زد بلند کرد گفت مرد هاشمی، اینقدر پی دنیا نباش و دنیا طلب نباش، اینقدر نرو حرص دنیا بزن، اگر با این حال جان بدی چه حالی داری در پیشگاه خدا؟ حضرت ایستادن یه نگاهش کردن فرمودن والله به خدا قسم اگر در این حالت جان بدهم در عین عزت و رضای الهی جان دادم، به دلیل اینکه در حال کوششی هستم که به امثال تو محتاج نباشم در این دنیا. این علت کار من است. اینه که انسان عزت خودش رو بتواند عزیزان حفظ کند. و بعد تو روایات اصلا نکات عجیب شناخت شناسی ذهنی داره تو این مسئله، که انسان هایی که اهل سوال از دیگران میشن، اگر بهشون بدهند جوری، اگر ندهند جور دیگری، که حضرت الان به یک گوشش اشاره میکنه از کلام خود حضرت بازگو میکنه. پس مرمود خدایا جوری منو قرار بده که مبتلا نشم فاست ترزقه اهل رزقک، از اون روزی خاران تو من بخوام تمنا و تقاضا بکنم. و از طاعتی شرار خلقک، و من از شرار خلق تو بخوام چیز بخوام و تمنا کنم. حالا خیلی عجیبی، فافتتن به حمد من اعطانی، که بعد نتیجتا فتنه میشم، با همون معنایی که دو سه روز قبل میگفتیم فتنه میشم، مبتلا میشم به حمد ستایش اون کسانی که به من لطف میکنن، میشم وجیزگو، مداح اونهایی که به من عطا کردن. دیگه میشم شروع میکنم براشون گفتن، شنیدم که از نقره زد دیگدان، ز زر ساخت آلات خان عنصری. عنصری ملک و شعرهای دیوان محمود، دربار محمود غزنوی. شنیدم که از نقره زد دیگدان، دیگ و بار خانهش از نقره و طلا بود، به مداحی به وجیزگویی. نگاه کنین تو طول تاریخ به کجا رسوندم. سلاستون تشرق و دنیا به بهجت ها، شمس و شموس ابو اسحاق و القمر. یه آقایی بوده از ابو اسحاق، این یه بالا بزرگی بوده، خیلی دم این آقای شاعر رو دیده و خیلی بهش داده. بعد میگه دنیا به سه چیز روشن میشه، یکی به خورشید، یکی به ماه، یکی به چهره نورانی ابو اسحاق. حالا این ابو اسحاق بیچاره فلک زده خودش چی بوده که این دنیا را روشن میکن. ببینین چه ظالمانی در طول تاریخ مد شدن، چه فاسقانی و فجرهی در طول تاریخ اینا چی شدن؟ ستایش شدن، به خاطر اینکه امام میفرمان، به خاطر عطاش، به خاطر اینکه عذرخواهی میکنم سبیل جماعتی را چرب کردن. و چرب پر اشعار و ادبیات فارسی ما، از شاعران مدّاح، از شاعران سناگو و سناگستر این چنینی، که هرچه توانستن گفتن. کمن آزادگان این که اینها بند این عطاها نباشن، که راد مردانه عطای سلطان محمود از دروازه و دربار توس، باره توس وارد شد، و از آن سو هم جنازه حکیم ابوالقاسم فردوسی خارج شد. که علمای سنی زمان اجازه دفن جنازه شو در قبرستان عمومی مسلمانان ندادن، گفتن رافضی است شیعه، اجازه ندارید جنازه شو تو قبرستان مسلمانان دفن کنید. بردن تو باغ شخصی خودش دفن کردن که الان در طوس مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی جاودان و باقی است به دلیل اینکه شیعی است. سلطان محمود هم وقتی که باز کردن دیباجه دیوان را به بینندگان آفریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را، به بینندگان یعنی چشم، به بینندگان آفریننده را نبینی، نبینی مرنجان دو بیننده را. خدا با چشم دیده نمیشه، لا تدرک الابصار و هو یدرکها، صریح آیه شریفه. گفتم ببین سلطان این شیعه، این اعتقاد داره که خدا دیده نمیشه، قائل به رؤیت الله نیست، این عقاید ما اهل سنت رو ندارد، پرتش کن دورش کن و مورد چه قرار بده. بزرگانی که آزاده بودن عقایدشون رو زیبا گفتن، مد نکردن، حالا دوان ابعاد اون چنانیش و در ابعاد خورتر اون حتی، فافتتن به حمد من اعتانی، خدا جوری باشه که من مبتلا نشم حمد بگم، وجیزه بگم، ثنا بگم، اون کسانی که من اعتایی کردن بعد من شروع کنم برای اینها چی گفتن و چی ساختن، افسانه پردازی. از اون طرف عکسش، و ابتلا به ذم من منعنی، و خدایا من باز مبتلا نشم به مذمتگویی از آن کسی که من را محروم میکند و من نمیدهد. خیلی جالب این سخن امام، اجازه بدید این رو یک بار دیگه نگاه بکنیم. حضرت میفرماید خدایا نشود که من جوری بشم که اگر کسی به من به دلیل این نیازی که برام پیش میاد، اگر کسی به من چیزی داد سر او به ماه میماند، اگر منو محروم کرد ته شاه میماند. من شروع کنم از اون طرف به مد گفتن، از این طرف به مذمت گفتن، یعنی شخصیت من جوری باشه که من تابع چی باشم؟ تابع رسیدن و نرسیدن باشم. یه وقتی مزاح کردیم با دوستان گفتیم همین حافظ بزرگوار و همین که بالاخره حافظه ایرانی است، ایران اسلامی است، این شخصیتی که در مقام گفتن حقیقتا میدونید که در تشیع حافظ تردیدی نیست. ای کاش که دست ها و قلم ها تجاوز نمی کرد. نسخی که این غزلی که عرض می کنم درش هست در دیوان حافظ موجوده، در کتاب خانه آستان قدس هست در مقام، اما تو این نسخه های اخیر به هر دلیل این رو حذف کردن تو این 50-60 سال اخیر، تو این چهار قرن ما اینو حفظ کردن که میتونید برید رو قبرش بخونید، رو سنگ قبر حافظ الان هست همین غزله که ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش، از خارجی هزار به یک هم نمیخرن، هرچند کوه کوه منافق سپاه باش، امروز زنده هم به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش، قبر امام هشتم و سلطان دین رضا از جان ببوس بر در آن بارگاه باش. این الان رو قبر حافظ رو سنگ قبرش همین غزله، توجه دارید؟ اما همین حافظ خوب ما یک کسی در یه جا اون طرف بصره حکومتی پیدا کرده است، یه ولایتی پیدا کرده است، بعد جناب حافظ با این قدرت، با این غزل سرایی اعجازگونه در ادبیات فارسی میگه احمد الله الا معدلت سلطانی، حمد را خدا را حمد میکنم بر عدالت این سلطان، احمد الله الا معدلت سلطانی، احمد شیخ اویس حسن ایلکانی، نام و شناسنامه بنده خدا رو مثل دوم شعرش قرار داده و فاتحه غزل رو خونده، احمد الله علا معدلت سلطانی، احمد شیخ اویس حسن ایلکانی، گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی، آقا برسه انشاءالله. خب احمد الله علا همین جوزا سهر نهاد حمائل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگند می خورم. خب بلایی میشه فافتتن به حمد من اعتانی. از اون طرف مذمت میگویم آن کسی را که به من محبت نکرده است و لطف نکرده است، یعنی خروج از جاده انصاف و عدالت، یعنی قضاوت در حق دیگران به پرداخت کردن و عدم پرداخت کردن، این که نمیشه. اون که خیلی تزنزور شخصیته که اگر کسی به ما لطف کرد آدم خوبی است، اگر به ما لطف نکرد آدم خوبی نیست. مگر ما معیار خوبی زدیم که اگر نفع کسی به من رسیده آدم خوبیه، اگر نفعش به من نرسیده آدم خوبی نیست. من بگم این بُعد اخلاقی رو عزیزان، حالا ممکنه برای بعضی ها سخت باشه، اما من دیدم واقعا بندگان خدا رو، کسانی رو که وقتی مورد تعدی از کسی هم قرار گرفتن، یعنی شتمی شدن یا بهشون اهانتی شده، حالا به هر شکل، وقتی نگاه کردن به شخصیت این کسی که اهانت کرده، دیدن آقا این سوابق خدمت داره به جامعه و خدا، دیدن این خدمت به دین خدا کرده است این فرد، دیدن خدمت به بندگان خدا کرده است، سرشون بلند کردن گفتن پروردگارا به دلیل خدمت این شخص به دینت و بندگانت من از توهینی که من کرده میگذرم و خدا دریچه های معرفت رو تو دلشون باز کرده، بهشون نشان داده راههایی که به دیگران نشان نداده. اینطور باید بود، نه اینطور، نه اینکه ملاک منم که کسی من لطف کرد خوب، اگر من لطف خیرش به ما نرسید نمیدانم چیزی میگن که برای ما اگر نمیجوشه برای چی بجوشه، یک حرفایی که عوام الناس میگن دینها، یه عباطیل رو، یه حرفا چیه؟ مگر من ملاک خیر و ضررم؟ مگر من ملاک اگر نفع من باشد خوب است، اگر نفع من نباشد بد است؟ ما کجا این در این ضابطه که بخوایم خودمون رو معیار قرار بدیم عزیزان در دین خدا، در قضاوت در مورد انسان‌ها، در شخصیت انسان‌ها؟ امام فرمود خدا یا فتنه میشم به هم کردن اون کسی که به من بدهد و مبتلا میشم به مذمت اون کسی که منو منع کند، و حالی که خدا یا و انت من دونهم ولی الاعطاء والمنع، این واو واو حالیه است، و حال این که تو خودت ولی اعطاء و منعی، غیر اینها تو خودت ولایت بر دادن و ندادن داری، بر اعطاء و منع داری، همه چیز دست خودته، به ید که خزائن و سماوات و الارض است، در دست توست گنجینه آسمان ها و زمین، میتونی به مختصر بهانه خدایا لطف خودت رو بر من سرازیر کنی و نازل کنی، و انت من دونهم ولی الاعطاء والمنع. خیلی عبارت جامع زیبا این بندی که خوندیم خدمت عزیزان و تکان دهنده. اللهم صل علی محمد و آله. ورزقنی صحتن فی عبادتن، این بخش از اون بخشایی که خواهش میکنم بعد بنویسید، نگاه کنید، حفظش کنید، کوتاه تو دعای دست نمازتون بگید. ورزقنی صحتن فی عباده و فراغن فی زهاده و علمن فاستعمالن و ورعن فجمالن فی اجمالن. من همین رو بگم، شاید بیش از این دیگه نمیشه گفت. پروردگارا باز با درود و تحیت بر پیامبر، ورزقنی صحتا فی عباده، خدایا به من روزی کن صحت در عبادت رو. دو جور میشه این فرمایش امام رو معنا کرد، یه معنای ابتدایی، یه معنای اصلی است. این رو به احترام بعض از شارحان نهج البلاغه عرض میکنم. جلسه اولی که من شروع کردم نهج البلاغه را خدمت دوستان عزیز، یه مقدماتی گفتم و بعد اشاره به شهرهای نهج البلاغه داشتم و خدمت شما عرض کردم این خیابان سید علی خانی که ازش گاهی رد میشید، همین خیابان سید علی خان که حالا این دو خیابان را به هم متصل میکنه، به نام شخصیتی گذارده شده است که برترین شرح نهج البلاغه در تاریخ از آن اوست، سید علی خان مدنی کبیر، ریاض و سالکین. ریاض و سالکین اسم شرحشه، بدون تردید بهترین شرح نهج البلاغه است. من نمیدونم آیا ترجمه فارسی شده یا نه، احتمال قوی با ترجمه فارسیش باشه. این مرد بزرگی البته در دیار هند ساکن اونجا بود، امارت و وزارت هم داشت، به دعوت صفویه اومد اینجا. و جالب اینه که این خیلی مهمه و من اون نوبت عمل که از کردم من هم به فال نیک میگیرم، خب توفیقی بود است ما در سالهای 77-78 اینها در جمع دوستان دانشگاهی خصوصی صحیفه رو میگفتم، اما من دیگه توفیقی نشد به شکل عمومی شرح صحیفه بگم و و این شروعش سال گذشته با اصفهان بود. و عرض کردم منم به فال نیک میگیرم این رو، چون مرحوم سید علی خان کبیر ریاض السالکین رو تو اصفهان، نمیگن امروز رونمایی، تو اصفهان رونمایی کرده این شهر رو، تو هند نوشت اما آورد اینجا تو اصفهان رونمایی کرد. مثل اینکه بالاخره این سرزمین انشاءالله یه خاطره ای از صحیفه این چنینی دارد. توجه داری؟ به احترام ایشان عرض می کنم، یه احتمالی که ایشان در این کلمه امام میدن اینی که میگن ورزقنی صحتا فی عبادتن، یعنی خدایا کاری کن که عبادت ما صحیح باشه، به من روزی کن عبادت صحیح. حالا من میکنم عبادت رو انجام میدم، نکنه که این غلط و غلوط باشه، خدایا نکنه این به جای نرسه این عبادت ما. نگاه میکنیم هم زحمتش کشیدیم هم درست نیست و نتیجه نگرفتیم. احتمال این فرمایش ایشان هست، اما با توجه به مطالب بعدی مثل این که احتمال دوم قوی تره، که خود اون بزرگوار هم مطرح میکنه احتمال دوم رو، و اون اینه، همینه که شما همتون حس میکنید انشاءالله انشاءالله بهرمندید الان، اللهم ارزقنی صحتا، خدایا به من بده صحت عافیت و سلامت. خب لا لباس اجمل من السلامه، هیچ جامعه زیباتر از سلامتی و عافیت برای انسان نیست، هیچ تردیدی هم نداره، اعلم العلماء، بالاترین متفکران. اما وقتی دیگه این توان جسمی نیست، وقتی این پا مدد نمی کند، دست مدد نمی کند، مدد نمی کند، وجود جسم مبتلا شده، دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، نه دلی، نه حال نشستن و نه خفتن، نه حال شنیدن و نه گفتن. وقتی انسان مبتلا میشه دیگه آن حال خاصی است دیگه. به همین خاطره که از برترین نعمتهای الهی در متون ما بدون تردید نعمت عافیت و سلامت. پیش شرط، من میخوام بگم پیش، نمیگن پیش نیاز به اصطلاح دانشگاهی خودمون، این پیش نیاز و پیش شرط همه نعمتهای خداست، نعمت سلامتی و نعمت عافیت. خب اما جان مطلب اینه، امام نمیفهمن که خدای منو صحیح بدار سالم بدار. خوب گوش کنید عزیزان، میگن ورزقنی صحتا فی عباده، خدایا به من صحت روزی کن، اما صحتی که در عبادت و بندگی تو هزینه شود، نه صحتی که جای دیگه هزینه بشه، من نمیخوام اون صحت رو. خدایا اگر میخواد پای من به معصیت و شکستن حریم تو وارد شود بشکند، اما پا به حریم تو نگذارم. این خواسته اوج، ببینید خواستن معصوم به اولیاء خدا با دیگران این تفاوت رو داره. برای همه چی من سلامت نمیخوام، من نمیخوام سلامت را به هر قیمتی در هر مسیری، بلکه اگر بناس مسیر من در طاعت تو نباشه، خدایا همان به که سلامت من رو بگیری که من در مسیر معصیت تو حرکت نکنم. این خاطره رو وقتی من به بعض از دوستان شاید خصوصی گفتم، یکی از مراجع به من می‌فرمودن من مثلا تو شهر خودشون می‌گفتن، من نمی‌خوام اسم ببرم، فرمودن من عرض به خدمتتون جوان بودم، 17-18 ساله بودم و درس و بحث و مدرسه و فلان و خانه و پدر هم از مراجع بزرگ تقلید، و مبتلا شدم به شدت به کاهش دید، و اون زمان هم مثلا 70-80 سال قبل، 60-70 سال قبل، این پزشکان رو گفتن چاره‌ای ندارد و عرضم به خدمتتون، و کار جوری شد که مطالعه نمیتونستم بکنم دیگه، اونقدر فشار چشم پایین آمد و اینطور شد و اونطور شد. بالاخره آقا اون زمان اولم بود و که رسمم شد، و حالا عینک زدن و ما را بردند و آوردن کسی و عینکی به ما دادن. فرمودن ایشان من روز اول که عینک رو زدم آمدم تو خیابان، من فرمایش خودشون رو عرض میکنم، از مقابلم یه خانم های اومدن، یه دخترانی آمدن. خب در اینها ما هم جوان بودیم دیگه، خب اینها هم یه کمی آراسته بودن، این عینک ما هم خب خیلی قوی بود و خوب بود دیگه. تا که دیدم اینها را، تا که این صحنه رو دیدم، یک مرتبه فرو ریختم، گفتم خدایا من چشمی که معصیت تو را ببیند نمیخوام. عینک را از چشمم برداشتم پرت کردم تو جواب خیابان، با همون حال رفتم خانه. این مرجعی که الان اسمش ببرم همه تون میشناسید، قسم میخورد، میگفت والله به جدم قسم از فردای اون روز تا الان که نزدیک 90 سال سن ایشانه به چشمم عینک نزدم و مانند روز روشن هر متنی را میخوانم. تموم شد مشکل چشمم برای همیشه. گفت خدایا چشمی که در معصیت تو باشه اصلا نمیخوامش. توجه فرمودید؟ امام میفرماید ورزقنی صحتن فی عباده، خدایا به من روزی کن عافیت و صحت، اما صحتی که در بندگی تو صرف بشه، نه در طاعت شیطان، نه در بندگی شیطان. به چه کار من میاد اون صحت و عافیت؟ قهرمان باش، پهلوان باش، اما تو منجلاب فرو برو. این که عین خسرانه، این که عین نقمته، نه نعمت. یک. دو. و فراقن فی زهاده، چقدر لطیفه. و خدایا روزی من کن فراق در زهادت را. کلمه فراق همان است که شما الان میگم آشناس براتون، یعنی الخلاص من کل امر المهم. گاهی یه اموریست اون چنان ذهن و وجود و وقت و زندگی شما رو مشغول کرده است که دیگه به هیچ کاری نمیرسید. گاهی نه، این امور در جای خودش، مثالتون عادی رو روال، بعد میگید چی دارم الان؟ میگید فراق بال دارم. فراق یعنی این که انسان فرصت و فسحتی دارد برای رسیدن درست و حسابی به اموراتش. این میشه فراق. نقطه مقابل شغل، شغل نه به معنای کار چیز، به معنای اون دلمشغولی. اون جمله پیامبر به ابوذر یا ابوذر اختلم خمسن قبل خمس، پنج چیز و قبل از پنج چیز غنیمت بدان، یکی فراغ که قبل شغله. وقتی یه فراغتی داری بدون که ممکن نیست این فراغت بمونه، فردا یه مشکل خانوادگی، فردا یه مشکل اجتماعی، یه مسئله پیش میاد، همه چی به هم دیگه، فرصت هیچ کار نداری. پس ای که دستت میرسن کاری بکن قبل از آن کسی نیاید هیچ کار. پس ببینید فراغ شغل، فراغ یعنی خالی شدن، فرصت پیدا کردن. خب حالا من برای که این روشن باشه فرمایشه ما، ناچارم این رو بگم. شما وقتی دوران تحصیل بچه ها تموم میشه، سال تحصیلی پایان میرسه، بعد این اداره، این اداره، این سازمان، اون سازمان در پی چی میفتند؟ در پی پر کردن اوقات فراغت. یعنی وقتی بچه ها از درس و تحصیل فارغ میشن، حالا میشن فارغ، حالا به فکر اینیم که براشون نمیدونم ورزش درست کنیم، براشون نمیدونم چی درست کنیم، چی درست کنیم، چی درست کنیم. به جای علم و تحصیل براشون این بازی ها رو بگذاریم، سرشون رو گرم کنیم. خیلی حرف عجیبیه که امام میگن. میگن خدایا نکند که من فراغی داشته باشم که اون فراغت هم صرف بشه در شهوات، لذت ها، فرو رفتن به دنیا. اگه به من فراغی میدی، فراغم فی زهادتن، فراغ من وقتهایی که من دارم در خودسازی باشه، در این باشه که به خودم برسم. معذرم بارک عزیزان، وقتی اشاره کردم در کلمات نورانی امیرالمومنین در تفسیر، روز جمعه، یوم الجمعه، روز هفتم، مردم، من نه اینکه منفی کنم، بی‌انصافی نمی‌کنیم، بالاخره شش روز کاری واقعا یه خستگی هایی است، اما جمعه از نظر ما روز چیه؟ اگر هر روز ساعت 7 می‌رفتیم بیرون، امروز تا ساعت 11 تا 10 بخوابیم اول، بعدم خب مثلا غذای فلانی رو برای ظهر جمعه درست کنیم، غذای اون چنانی رو دیگه، دیگ و بار رو درست بگذاریم و سیخ‌ها رو مرتب کنیم و آماده کنیم و مثلا فرض بفرمایید و عرض به خدمتون بعد از ظهر هم مثلا چی و حالا فیلم چه ببینیم فلان بکنیم. یعنی از بام جمعه تا شام جمعه میشه به تعیش، نه حرام الهی هم نمیگم ها، به تعیش. حالا شما تو تعالیم دینی نگاه کنید، ویلون لمن لم یجعل فی کل جمعتن یومن یتفق فی امر دینه، و خسران آور کسی که در جمعه خودش بخشی رو نگذره برای تفهم و فقه، فهم دینش و خودسازی. یعنی این جمعه رو که خدا قرار داده است یه روز راحتی برای انسان‌ها در همه ادیان الهی، شنبه یهودی ها، یک شنبه مسیحی ها، جمعه مسلمانان، یه فلسفهش اینه که تو این روز مقداری به خودشون بپردازن، شش روزشون رو بررسی کنن، نه اینکه به خوردن و خوابیدن و امور جسمیشون بگذارن، مقداری به روحشون برسن. نمیگیم حالا چقدر، اما اینم برسن، اینم بگذارن، یه مقداری از این فراغ رو استفاده کنن. برای چی؟ برای خودسازی و ساختن خودشون. امام این رو میگن، خدایا به من روزی کن فراغ، اما فراغی که چه باشد؟ فراغن فی زهادته. زهد به معنای عدم میل و رغبت است. خدایا یه فراغی به من بده، یه فراغی من بده که صرف بشه نه در دلبستگی و فرو رفتگی و مسائل دنیوی، بلکه به رسیدگی درست به مسائل شخصیتی خودم و وجودی خودم. حالا این دوتا رو که امام فرمودن خوب دقت کنید چقدر زیباست. من باز هم تأکید میکنم عزیزان، گاه این حرف رو میزنم ها، اگه همه یه جمله این که الان دارم خدمت عزیزان میگم از کل آمدن آقای انصاری در این 12 سال به اصفهان نتیجه گرفته بشه، تمام طول عمر ما را بس است. همین یک جمله که الان میگم، و علمن فاستعماله، خدایا روزی کن به من علم در استعمال را، علم در استعمال را. خب پروردگارا جاهل کور است، نابیناست. شما تو فضای تاریک اتاق قرار گرفتید، هیچی نمیبینید، چشم دارید اما نمیبینید. روشن میکنن فضای اتاق رو، همه جا میبینید، هر چیزی در جای خودشه، در کجاست، دیوار کجاست، اشیاء کجاست، همه چی رو میبینید. العلم نورن، علم نور عزیزان. چشم داریم اما نمیبینیم وقتی علم و آگاهی نیست. وقتی آگاهی حالا علم که میگیم، نمیگیم که علامه بودن، هر میزان از آگاهی وقتی میاد، حالا یک لامپ ممکنه نمیدونم 10 وات بیاد، 20 وات بیاد، تا یه نورافکن بیاد، تا یه خورشید بیاد. العلم نورون، خدایا روزی کن برای من آگاهی و علم را، من کور نباشم، من نابینا نباشم، ببینم، بفهمم تو را، دینم را، وظیفه‌ام را، زندگی خودم رو، علم داشته باشم. اما کدوم علم؟ ببینید گاه ما یه علومی داریم، یه آگاهی هایی داریم که بدانید یا ندانید نه برای دنیای شما فایده‌ای دارد نه آخرت، ندانستن اون هم هیچ ضرر و زیانی برای ما ندارد. حالا من بدونم این قله مثلا فرض بفهمید 1/5 از این که دیگه بالاتره، هیچ تأثیری در دنیا و آخرت من نداره. من بدونم تو آفریقا یه قبیله که تعداد اینها 935 نفره، یه قبیله دیگه هست که مثلا 1035 نفره، هیچ اثری برای من در دنیا و آخرت من نداره. من بدونم تعداد طاووس های عرض به خدمتون این باغ حیوانات اصفهان چند است؟ تعداد دوست عزیزم میگه تعداد چه گفت الان، حالا ما نمیدانیم، ایشان میدانه الحمدلله. عرض به خدمت تعداد نمیدونم کلاغ های فلانجا چند است؟ این هیچ فایده ای برای ما نداره، نه آخرت ما را آباد میکنه نه دنیای ما را آباد میکنه. بله ممکنه کسی کارشه، شغلشه، یه مسیری داره، اون چیز دیگه است، اما این علمی نیست که برای ما نفع برساند. امام میفهمن پروردگار من از تو علم میخوام، اما علمی که کاربردی باشه. خیلی جالبه، علمن فاستعمالن، علمی که کاربرد داشته باشه برای من، علمی که یا دنیای ما را آباد کند یا آخرت ما را آباد کند. علمن فاستعمالن، چشم من رو باز کن خدایا، من آگاهی بده، اما آگاهی و علمی که فاستعمالن، علمی که استعمالی باشد، کاربردی باشد، نه علم عقلی ذهن، بلکه علم سلوکی و وصولی باشد، من رو برساند به چیزی. حالا این یک نگاه دوم داره، یعنی معنای دوم داره عبارت امام، یک علم کاربردی، دوم کاربرد علم. هر دو رو امام دارن طلب میکنن. چی یعنی؟ یعنی اینکه خدایا علمی به من بده که به درد بخور باشه، کاربردی باشه. دوم خدایا من اگر علامه دهر باشم اما علم هر چند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی، چندان تهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. خدای اگر دونستم علم اومد اما عمل نیومد، هیچم من. پس پروردگارا به من روزی کن که صحت و عافیتی بدیم من که در طاعت و بندگی تو صرف بشه. به من فراغتی بده که بتونم به امورات خودم برسم. به من علمی بده که به کار ببندم و برای من این علم کاربردی و نافع باشد. و آخرین جمله‌ای که از انتفاهمند بگم و این بند رو تموم کنم، که انشاءالله این بند تموم نمیشه اما از اینجا بگذاریم انشاءالله برای روز پایانی و فردا خدمت دوستان عزیز این قسمت دیگر را. و ورعن فی اجماله، و خدای به من یه ورع بده. خوب دقت کنید عزیزان، اینو شنیدید اما زیباست. پیامبر شروع کردن میگفتن ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والغفران. مردم بدانید یه ماهی داره میاد، رحمت، غفران، برکات الهی به سوی شما میآید. ماهی که دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. تک تکتون به ضیافت با کارت ویژه خدا دعوت شدید، همتون اهل کرامت الهی شدید، به حدی که انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. نفستون تو این ماه تسبیح سبحان الله و خوابتون تو این ماه عبادته. شروع کرد پیامبر آخر شعبان در توصیف رمضان گفتن. صد نکته رو گفت تو کتاب نصیب رمضان، من این خطبه رو شرحش کردم. خطبه پیامبر به پایان رسید. قریب صد دستور برای رمضان پیامبر گفت. یکی از میان جمعیت بلند شد گفت آقا اجازه؟ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. خیلی چیزی گفتید یا رسول الله، اما با فضیلت ترین عمل تو این ماه چیه؟ از همه اینهایی که گفتید با فضیلت تر قرائت قرآن، نمیدانم دعا، ذکر، خدمات افطاری دادن، کمک بی ایتام، چیه با فضیلت ترین عمل؟ تا که پیامبر نگاه کردن به این کسی که پرسیده بود، اشک ها از گونه پیامبر سرازیر شد. سوال کننده که کسی نبود جز مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب، گفت یا رسول الله ما یبکیک، من چیز بدی گفتم چرا گریه کردید؟ گفتن اول جواب تو بدم علی. فرمودن با فضیلت ترین چیز و کار در این ماه، دوست عزیز من، خواهر و برادر بزرگوار من، دوستان جوان من، الورع و عن محارم الله. بهترین عمل علی جان در این ماه اجتناب از حرام الهی است. نه قرآن خوندن، نه نماز خوندن، نه افطاری دادن، نه زیر بازوی مظلوم گرفتن. با فضیلت ترین عمل در این ماه ترک حرام خداست. یعنی آبی نه یا بحر، اما کوزه مشکن. توجه دارید؟ البته بعد حالا اینو برمیگردیم به عبارت، ادامش هم بگم. بعد فهمدن اما علی جان اینی که دیدی دارم گریه میکنم، اشک من جاری شد وقتی به چهره تو نگاه کردم، صحنه ای رو میبینم که شقیقی در میان این امت میآید و محاسن تو رو به خون سرت خضاب میکنه. پسر علی طالب، کاش آن تیغ سهم من میشد، زخم فرق تو زخم من میشد، زیر آن تیغ شور میکردم، درس عشقت مرور میکردم. کاش من محو یا علی باشم، همه عمر با علی باشم، همه عمر با علی باشم. تا که این جمله رو پیامبر فرمودن، امیرالمومنین یه جمله گفت. گفت یا رسول الله فی سلامت من دینی، وقتی اون تیر میاد سر منو میشکافه، دین من سالمه؟ فرمودن بله علی جان. با کی نداریم؟ بگید بیاد، بگید ضربه رو قوی تر بزنه. با کی نداریم؟ ببینید ورع 50% تقواست. تقوا یه مجموعی انجام دادن، فعل و ترکه. ورع بخش ترکیشه، یعنی انجام ندادن ها. امام فرمود و ورعن فی اجماله، خدایا روزی کن به من ورع را، این که بتونم حرام تو رو به کنار بگذارم. اما فرمود فی اجمالن، مثل اونهای دیگه که قیدی داره، اجمال یعنی اقتصاد، یعنی میانه روی، ترک حرام تو بکنم اما افراطی و تفریطی نباشم. چون عزیزان گاه ترک حرام خدا وقتی افراطی میشه از دلش چی در میاد؟ یه چیزی بیخاصیتی به نام وسواس، به نام وسواس در میاد. ورع داشته باشم اما نه به بهانه ورا دست بی نزنم، دست بو نزنم، دست به سیاسفید نزنم، اصولی منطقی عقلانی. پس خدا یا به من ورعی بده که این رو در اقتصاد و میانه روی به کار بندم و از حرام تو روی گردان باشم. اللهم اختم به عفوک عجلی، که میشه این فرمایش امام علی که باید انشاءالله تا پایان دعای شریف فردا محضر مبارک عزیزان ادامه مطلب رو بازگو کنیم. پروردگار آنچه گفتیم امروز در حق همه ما مستجاب بگردان. السلام علیکم.